السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا السعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. خب عرض به خدمتتون که سوره مبارکه حج رو بیارید آیه 78. ببینید جایگاه حضرت ابراهیم که تبیین بشه و تا حدی هم تبیین شده به عنوان جایگاه پدر که حالا این مداری هم باید راجع به این گفتگو کرد که این عنوان یه عنوان تشریفیه اصلا یا نه اصلا یه عبارت قرآنیه که پدر، ذریه، اخوت، اولوالارحام، زوج، اینها رو با یه ادبیات جدیدی قرآن طرح میکنه که در بحث اجتماعی دیگه کاملا مهمه و طرح جدید قرآنیه در این که مربوط به ملیت، ملیت رو قرآن چجوری تعریف میکنه، ملیت رو آیا بر اساس خاک تعیین میکنه به اضافه قسم که میشه مثلا آمریکا، چون که مثلا کسی در خاک آمریکا متولد شده باشه و قسم هم بخوره میشه در حقیقت ملیت آمریکایی، و در ایران با خون تعیین میشه چنانچه کسی خون ایرانی داشته باشه ایرانی تلقی میشه. ملیت اسلام چیه؟ آیا یه طرح جدیدیه ملت اسلام؟ ما عرض کردیم که وقتی که جایگاه مشخص بشه باید دیگه همه چیز رو ابراهیمی معنا کرد، حتی فقهمون رو. یعنی فرض بکنید که زکات ابراهیمی، نماز ابراهیمی، حج ابراهیمی، همه اینها رو قبله ابراهیمی. چرا؟ چون که اساساً در سور مختلفی هم ما و هم خود پیغمبر دستور به این داده شده بهش که شما انتبع ملت ابراهیم حنیفا، شما تبعیت بکن از روش حضرت ابراهیم. در سوره مبارکه ممتحنه هم یادتون بود که اونجا عرض کردیم تیم نونهالان نونهالان قرآن در سوره ممتحنه هم عرض کردیم که دارد که لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. که او أسوة حسنة است برای ما، او دستور تبعیت داره پیغمبر از کی؟ از روش ابراهیمی. حالا که روش ابراهیمی معلوم بشه اون نظام سازی توحیدیش چیه، اون موقع شما باید احکام و همه چی که ما داریم در قالب ابراهیمیش معنا کنی. آیا ما اینجوری معنا میکنیم؟ نه خیر، حجش ابراهیمی نیست، یه عملیست فردی تقریبا توی زمانی میرن دور یه چیزه میچرخن یه چیزه سنگ زنن میان، اصلا بوی حضرت ابراهیم نمیده توش. نمازش باز دوباره همینه، نماز جمعهش خیلی وقت برای ما همینه، با باز دوباره نگاه بکنید پدیده زکاتش همینه، موقع من حالا این آیات رو به شما نشون میدم. اینا رو من تو سطح ابراهیم یا حتی عناوینی مثل اسلام، من میگم مناسبت حکم و موضوع یه چیزی که همیشه راجبش گفتگو میکنن، میگن آقا باید حکم و موضوع مناسبت داشته باشه. مثلا من میگم کرایم شد مثلا اسنپ حساب کرد مثلا 20 تومن. 20 تومن یعنی چی؟ 20,000 تومن دیگه، درسته؟ بعد میگید که من رفتم مثلا یه موتور خریدم 20 تومن، یعنی چی؟ یعنی 20,000,000 تومن. بعد میگید یه دونه کارخونه مثلا گذاشته بودن برای فروش 20 تومن، یعنی چی؟ یعنی 20,000,000,000 تومن. هر چیزی اون تومنش به خودش مناسبت داره، بهش میگم مناسبت حکم موضوع. شما فرض بکنید ما در آیه قرآن داریم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. شما نگید ایمان آوردین، بگید اسلام آوردین. خب یعنی پایین تر از ایمان، هنوز ایمان در قلب های شما وارد نشده، درست؟ حالا میخوایم حضرت ابراهیم رو به وصف اسلام بستاییم، درسته؟ میخوایم بگیم او حنیفاً مسلما، هی قرآن راب راجبه این میگه حنیفاً مسلما، او مسلمان بود، مسلم بود، مسلمان بود. خب این باید تناسب داشته باشه با خود حضرت ابراهیم، یعنی باید از اسلامی گفتگو بکنید که با حضرت ابراهیم مناسب باشه. با اسلامی برخورد داریم که حضرت ابراهیمش نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، از اون ورم کار اجتماعیش امتسازی و نظامسازی توحیدی شه و او هم امام است هم امت است. یعنی پایه بحث امتسازی به این شیوه که بیاد همه جا رو بگیره و بشه قوم برگزیده و قوم برگزیده دیگه، اصلا شما با ادبیات نظامات اجتماعی برخورد داشته باشید، با این ادبیات ها، این و تو این سطح ها معنا بشه. عملا ما گاهی اوقات جوری زندگی میکنیم که انه در دوره حضرت نوحیم مثلا، کما اینکه گاهی اوقات جوری تفسیر میگیم که انه در دوره قبل انقلابیم. بارها عرض شده وقتی که انقلاب شده، حکومت اسلامی ایجاد شده، قرآن به سطح نزول خودش برگشته و این حرف خیلی مهمیه. شما امروزه آیات قرآن رو میفهمیدید، میفهمید با همین سطح ظاهرش. فقط یه مسئله وجود داره این وسط که من اینو بارها عرض کردم، خوب دقت کنید بهش. بعضی یه دونه ملاحظه، یه کامنت معمولا کنار این بحث میذارن، سخت میکنن بحثو، عملا زیراب کل بحث زده میشه. و اون این است که آقا قرآن در حکومت رسول الله معصوم آمده است و امروز حکومت غیر معصومه، کلا آش با جاش میره همش دیگه. و این همون بحث مهمیست که من بارها عرض کردم، اینو دقت بکنید، قرآن ولایت معصوم رو طرح نمیکنه، اصلا طرح بحث عصمت نمیکنه. چرا مثل گوشت لخم اینجوری که ما تو علم کلام بحث میکنیم نمیذاره بحث عصمت رو بحث بکنه تو قرآن، بگه آه این پیامبرا معصومن، نه اینکه نیستن، دقت. چرا اینجوری بحث نمیکنه؟ نه تنها بحث نمیکنه، بلکه برعکسش حفوات الانبیا و لغزش های انبیا رو مرتب نقل میکنه با 6 تا پروژکتور. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه طرحواره اصلی قرآن نظام ولایت معصوم نیست، نظام ولایت رهبران الهی است.
رهبر الهی است. این خیلی حرف مهمه. برای همین است که وقتی که در سوره غافر مؤمن آل فرعون میشینه جای یک پیغمبر، پیغمبرانه حرف میزنه و وعده های الهی رو هم محقق میکنه بدون که معصوم باشه، یه مؤمنیه. و اینو یه موقعی باید باهاتون گفتگو بکنیم، یه موقعی لحاظ سیره‌ای. البته تو منبرها گاهی آقا گفتم امیرالمؤمنین به نظر شما امام معصوم بوده یا ولی فقیه؟ امیرالمؤمنین ولی فقیه بوده نه امام معصوم، برای اون کسانی که مخاطب پیغمبر بودن. زمان امام جواد اینا معلوم شد که آقا امیرالمومنین هم معصوم بوده، دست شما در نکنه، اون موقع معلوم شد. وگرنه طرح اصلی قرآن رهبری رهبران الهی است، این طرح اصلیشه. و این حرف خیلی مهمه، خیلی مهمه. دیگه این کامنتو کنار خودش بر نمیداره که آقا تا یه چیزی میگه معصوم با غیر معصوم فرق داره. خب باشه، معصوم با غیر معصوم فرق داره، چه ربطی به طرح قرآن داره؟ این نکته بسی مهم است. و اون موقع باز اون نکته‌ای که قبلاً یادآوری کردم تو ذهن خودتون یادآوری بکنید، مبنی بر این نکته که به دلیل این که امام معصوم اون موقع در مقابل خودش طاغوت بوده، وقتی که میشد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، ائمه تطبیق میدادن این اولی الامر رو بر کی؟ بر خودشون. و چون معصوم هم بودن، این اطلاق گیری رو و این توازن رو در کنار هم دیگه استدلال می کردن اون موقع که اطاعتی که عدل اطاعت رسول، رسول معصومه، پس این معصومه. این استدلال رو انجام می دادن. ولی طرح اولی الامر در خود قرآن اینجوری نیست. اولی الامر یعنی رهبر الهی. اولی الامر منکم یعنی رهبر الهی. اون کسی که حاکم این نظامه و رهبر الهیه، تو چارت تشکیلاتی خدام قرار میگیره. بعد اطاعتها هر کدوم اندازه خودشو داره. شما مثل این که شما فرض کن میگن اطاعت والدین، اطاعت والدین یعنی چی؟ یعنی در کنار اطاعت خدا اندازه اطاعت خداست؟ نه، هر کدوم وزان خودش رو داره و وزن خودش رو داره. این حرفی که الان شنیدید خیلی حرف مهمیه تو قرآن، چون که خیلی از مفسرین و متکلمین رو همین به هم ریخته. آقا ما الان در سطح ظاهر قرآن هستیم و اولی الامرش بی تعارف آیه خامنه‌ایه. البته شما بفهمید طبقه رهبران میانی که ضرب کارو بگیره نداریم. خب نداریم، غلط میکنیم که نداریم، اشتباه کردیم، چون که کاملا یه پدیده‌ای داره به نام پدیده رهبران میانی که ضرب و وزر کارو میگیره، مثل هارون عمل میکنن، که اونایی هن که در حقیقت قرآن میگه که خلاصه وزیرن من اهلی، اینا وزر کارو ضرب کارو بگیره. اینو ما نداریم امروز. گفتم امام داشت، امام شهید بهشتی داشت، امام شهید مطهری داشت، امام آقا داشت اون موقع، آدم های قد بلندی که وای میستادن. امروزه یه الدنگی پیدا میشه، میگه ما برای آب خوردنمون احتیاج به یه سری مذاکرات و روابط با اینا داریم، که اینا رو میگن مرجفون فی المدینه، یعنی مدینه یعنی حکومت اسلامی، کسایی که رجفه ایجاد میکنن تو شهر. یه نفر نیست بزنه تو دهنه این، نه مراجع، نه سیاسیون، نه کسی نمیزنه. این یعنی خلأ رهبران میانی. باید کی بزنه؟ چهار تا آدم قد کوتوله، این فایده نداره. باید دو تا آدم قد بلند رهبر میانی بزنه تو دهنه این الدنگ که این حرفو نزنه تو حکومت اسلامی. این به خاطر این ما رهبر میانی نداریم که بگی بابا این در حد گناه کبیره است اصلا. یأس من رحمت الله و ارجاف در مدینه و در حکومت اسلامی رجف ایجاد کردن، اینا جزو گناهان کبیره است. تو غلط میکنی از همچی حرفی میزنی، باید زد تو دهن این عوضی. و بعد ملت باز دونه همین رو رای میدن. مال چیه؟ مال اینکه تبیین نشه. تبیین ها رو کیا باید اشرک حفی امری بکنن، مشارکت بکنن در این امر، در امر ولایت، در امر حاکمیت؟ کیا باید؟ همون طبقه رهبران میانی، اونا کسایی هن که این کارا رو میکنن، باید بکنن. امروز قوم بودم، گفتن چرا اینجوری فلان، گفتن آجا شما تهران چیکار میکنید؟ گفتم ببخشید شما در قم به لاریجانی رای دادین. شما عملا اندازتون اینه که تو قم مگه به لاریجانی رای میدین؟ کسی که با این فالوده میخوره با خاطر این فالوده میخوره با این میشینه با همه رو گیج میبازن، معلوم نیست داره چی کار میکنه. همه هاج و واج اینگی داره چی کار میکنه الان؟ لذا ما تو سطح قرآنیم و باید در سطح ابراهیم حرکت بکنیم. یعنی همه چی داره ابراهیم بفهمیم. یه رفیق گفت چرا موسوی نفهمیم؟ یعنی به حضرت موسی نفهمیم این رو. ببین عزیز من، اگه بخوایم با حضرت موسی بفهمیم که این دو قوم اصلا دو قوم برگزیده درگیرن، اون ریشه یه کاره که همه خودشونو منتسب میکنن. من یه بار دیگه هم عرض کردم در سوره مبارکه بقره، اصلا چرا داستان حضرت آدم اونجا داره نقل میشه؟ چون که ما داستانها رو از موقف خودش و موضع خودش جدا میکنیم، از موضع خودش که جدا کردیم بعد همینجوری توضیح میدیم، بعد معلوم نیست این داستان به چه درد میخورده اصلا تو این سوره. بعدش هم نمیفهمیم چرا یهو پشت سر این داستان رفت سراغ بنی اسرائیل، بعد این پرونده رو تموم کرد رفت سراغ حضرت ابراهیم، بعد بره سراغ امت برگزیده بعدی. یعنی طرح بحث قبله، بعد بحث تعویض قبله، تغییر جریان جهتگیری، بعد امت پیغمبر. به خاطر همون نکته بوده، این شیطانی که مقرب بوده، ابلیس مقرب، خب وقتی که قرار بوده بیاد در خدمت ولی خدا قرار بگیره تمرد میکنه. تمرد که بکنه میشه اعدا عدوش، برای اینه اینا میشن خلاصه در قرآن داره که اشد لتجدن هم اشد الناس، نه لتجدن اشد الناس عداوتا لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین، اینا میشن عداوت، میشن مظهر عداوت. یعنی اونا هم خود شیطانن. اینا رو که نباید بگن آقا بیایید از مثلا بیایید تو یه جوری، اگه بگن بیاین تو کاسه حضرت موسی، یه جوری این توهم داره که بیان تو کاسه مثلا بنی اسرائیل و فلان. اتفاقا اینان که با هم درگیری اصلی جهانی رو هم خواهند داشت. درگیری اصلی جهانی مال این دو امت برگزیده است که یکیشون شده حالا شیطان و مظهر شیطان، یکیشون هیچ مقرب بود ولی شیطنت کرد، از امت برگزیده بودن خارج شد، اخراج شد و شد در حقیقت مهمترین دشمن امت برگزیده بعدی. اصلا این که این داستان اونجا داره نقل میشه، داره همچین رولی بازی میکنه این داستان. اصلا نمیشه گفتش که شما بیاید به قوم حضرت موسی، مثلا یا به موسی، چون که این توهم به وجود میاد که نکنه بنی اسرائیل من به دستتی، اصلا اینا کلن دشمنان نهایی اینان با هم دیگه.
اون موقع هر بحثی باید بره تو سطح نظام سازی در مورد حضرت ابراهیم و در مورد ما، به خصوص بعد از انقلاب. آقا بعضی فکر میکنن که تفسیر قرآن که متدش نباید فرق بکنه، که چه فرقی میکنه قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب؟ چطور گام دوم انقلاب داریم که همه چیش فرق میکنه؟ حالا خطاب جوانهاست فلان اینها، چطور امام خمینی در منشور روحانیت به حوزویان میگه آی حوزویان اگر کسی خودشو به نظام اسلامی نزدیک نکنه و کارها رو به دست نگیره نمیفهمد. خوب دقت کن چقدر جمله عجیبه، نمیفهمد که اجتهاد مصطلح دیگه برای اداره جامعه کافی نیست. یعنی نه تنها کافی نیست، بلکه ای کسی حتی اینم نمیتونه بفهمه، فکر میکنه کافی است. باید متد عوض بشه. حضرت آقا به حوزویان میگن آقا متد فهم باید عوض بشه، متد فقاهت باید عوض بشه، متدش باید عوض بشه. هر چی تا قبل از انقلاب میگفتیم باید متدش عوض بشه. چرا؟ چون که قبل از انقلاب در زمان مثلا یه تشکیلات سازی زیرزمینی بودن شبیه دوره امام صادق علیه السلام، باید تقیه میکردن، باید چی کار میکردن، باید اونجوری میکردن، باید یه کارایی میکردن. امروز اصلا ما در فرض تقیه نیستیم، در فرض حکومت اسلامی هستیم. حکومت اسلامی فرضش چیه؟ همه حرفاشو صاف تیز لبدار میزنه، مسئولیتش هم با خدا. از همون اول به پیغمبر میگن آقا ود دولو تود هنو فیاد هنون. اینا یه سری میخوان نرم کنن فضای بین تو و دشمنا رو، دوست دارن استکاکی ایجاد نشه، نکنه بری زیر بار این که استکاکی بین تو و دشمنان انجام نشه. من با استکاکش میخوام دهن، یعنی روغن، روغن به مال این فضاها رو نرم کنن. من نرمشو نمیخوام، من با استکاکشو میخوام، من لبدار تیزشو میخوام، من اینجوری میخوام. نکنه یه هایی بری زیر بار خلاصه نرم کردن بین فضای ما و کفار، اصلا سراغ این فضا نری. یا ما و دشمنان خیلی لبدار و تیز و بی نرمش حرف بزن و عملیات تو انجام بده. واقعش هم بالاخره میشه همون منطق عقلانیت قرآنی که تقریبا غیر قابل پذیرشه برای هر کسی که غیر قرآنی بیندیشد. برای همین است که من بارها اینو عرض کردم وقتی که در آیات داره که میگه آقا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، یعنی اتخاذ میدونید یعنی انتخاب توشه، انتخاب کردن که باید مهجور باشه، چون که اگه بخواد مهجور نباشه واقعا میره تو درگیری، ما هم حوصله درگیری نداریم. پس چی کار بکنیم؟ پس انتخاب میکنیم مهجورن. بحث فرعون که میشه راجب فرعون نفس بحث میکنیم، راجب فرعون نفس، راجب کعبه که بحث میکنیم و قبله راجب کعبه دل، راجبه این، یعنی بحثا رو همه رو میکنیم تو تاق. قرآن داریم و نداریم اون موقع. فرعون فرعون نفسه، کعبه دل هاست، ببینم اونم اینجوری در میاد از آب قرآن. چون که اگه شما قرآن رو بخواید چی بکنی، باید برید تو حق جهاد. حالا این چون که هی سوال هایی میشه در این میشد در این زمینه، من این مقدمه رو باز دوباره مجبور شدم هی ابعادشو باز بکنم که ما باید اسلام میخوایم باید بگیم، باید بریم تسلیم رو در عالی ترین سطح تسلیم امت امام و همه چیز زیر پر خدا تعریف بکنی، باید ببری تو این صراط مستقیمش هم باید ببری تو همین این احکامش هم باید ببری تو همین این، تو همین این بستر باید طراحی بشه. شما ببینید سوره مبارکه حج آیه 78، یه بار خوندیم این آیه رو، ولی یه قسمت های دیگه شو همین بحث ابوتش، و چون که بحث جامعه سازی و امت بحث شد جلسه گذشته، آیه پایانی سوره حج میشه صفحه 341. و جاهدوا فی الله، بسم الله الرحمن، شما یه بسم الله بگید. بسم الله جا خوش داره. بسم الله، بسم الله الرحمن. و جاهدوا فی الله حق جهاده. آقا اون جهاد و تهش رو من میخوام دیگه از شما. چرا؟ چون یه هوش تبا کن اصلا شما چون امت برگزیدید و قوم برگزیدید اینجوریه. اگر کسای دیگه بودن حق جهاد رو من نمیخواستم. بعدنم معلوم میشه از قبل میگه، بعد میگه آیا سناریوی از قبل بوده آقا که شما یه جایگاه اینجوری دارید و فلان، از قبل دیده شدید تو سناریوی خدا. و جاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و مجعل علیکم فی الدین من حرج. چون که شما مجتبای الهی قوم برگزیده، این برگزیده ها هستید و اینجوری هستید که دیگه خدا برای شما حرج نمیخواد. من اینو عرض کردم که این تیکار ما که از آیات جدا میکنیم فکر میکنیم اینجوریه. این چون قاعده نفی حرجه، ائمه از ظرفیت این تیکه آیه استفاده کردن، برخی ها خیلی بامزه ترجمه میکنن اینا رو، اینجوری میگن، میگن و جاهدوا فی الله حق جهاده. البته اگه سخت بود دیگه، حرجی بود دیگه، نه دیگه، خیلی سخت شد ماجرا دیگه نمیخواد. در سطحی که این و ما جعل علیکم فی الدین من حرج یه کامنت نیست، یه دلیله برای اینجا، یه ملاحظه نیست. چون که اگر شما حق جهاد رو انجام ندید و همه عالم رو زیر پر این بحث نظام توحیدی ابراهیمی نیارید، به حرج میافتید. چون که شما باید بگید که حالا یه نکته بگم، اون موقع سر بحث صراط اینا یه اشاره 2 دقیقه 3 دقیقه بکنم، برای اینکه این حرفم بعدن برمیگردن. شما ببینید الان کسایی که میخوان تولید علم اسلامی حتی بکنن، میگن اقتصاد اسلامی، علوم اجتماعی اسلامی، روانشناسی اسلامی، همه چیز اسلامی. خب بعد میان یه پیوست فرهنگی به اینا میزنن، فکر میکنن در حد پیوسته. مثلا تازه اون اقتصاد اسلامی، علوم اجتماعی اسلامی و نمیدونم روانشناسی اسلامی و مدیریت اسلامی و فلان، همه اینا اسلامی، واقعا قرآن مالی شده همون چیزیه که اونا دارن با منطق مما تنبت الارضش داره میگه که از زمین در اومده، قابل محاسبه است، قابل آمارگیری، فلان، همه این چیزاست، همون اونو قرآن مالی میکنن بهش میگن اسلامی. کنم یه موقع یه خاطری تعریف کردم که رئیس وقت دانشگاه شریف وقتی که اسلامی کردن دانشگاه رو آقا تعریف کردم، ما اون موقع دانشجو بودیم دانشگاه شریف، بعد اون بنده خدا و رئیس وقت اومد یه دونه پلاکارتی زد که اسلامی کردن دانشگاه، یه کنفرانسی برگزار که حالت نشستی فلان اینا، خودش هم رفت اون بالا نشست و با حالت متکیه بر صوت یه دونه فرازی از صحیفه رو خوند، الهی جوری مثلا خوند و تموم شد و فلان اینا. هفته بعد این مراسم رو تکرار کرد، منتها با اسلامی تر کردن دانشگاه، چون که به نظر مبارکش رسیده بود که با این فراز از صحیفه که خونده دانشگاه الان اسلامی شد و الان گام دوم رو باید برداره. این شعور رئیس دانشگاه بود اون موقع در بحث اسلامی کردن دانشگاه، اون موقع که اصلا همه دانشجو حیرون مونده بودن از این حرف، که دیگه معروف شد به تر کردن دانشگاه، اون اسلامی تر کردن دانشگاه، اون یه معروف شده بود تو دانشجو به تر کردن دانشگاه، بریم تر کردن دانشگاه. بعد یه دونه پیوست میذارن کنارش تازه، یعنی آقا این پیوست فرهنگیشه، در صورتی که اون دیگه حکم پیوست نداره. گاهی اوقات پیوست ها تمام بنیان اونو به هم میتونه بریزه، یه پیوست نیست تو نظام اقتصادی. لذا به جای اینها که حکم سبیل داره، یه سری بحث لازمه حکم صراط داره، باید اونا بحث بشه. بعد اون جانمایه اون حرفا باید تو اقتصاد، تو مدیریت، تو همه اونا منطق هدایت عقلانیت قرآنی، سیاست گذاری های قرآنی، بحث سنن الهی، بحث رابطه مردم با امام امت، همه اینها باید اونجا بحث بشه. بعد آثار خودش رو هی بیاد تو علوم مختلف نشون بده. نه از جنس بحث‌های صراطیه، نه از جنس اون موقع دیگه بحث پیوست و تفکیک علوم و فلان اینا نیست. میگه آقا اینجا هوج تباکم و ما اینجا حرج به وجود میاد براتون. شما میگی معنویت هم از دین، خانواده هم جهنم، ضرر اینم از دین، دیگه روابط بین الملل این برای خودش قواعد داره، دانشگاه تدریس میشه، این رو باید از اونجا بگیریم، این یکی رو باید از اونجا بگیریم، این یکی باید از یه جای دیگه بگیریم، اینا اینه که اون موقع هی طرف داره اینو میخونه، این بحثو داره میخونه، یه دونه بحث دینی هم میخونه، میبینه کم منفعت قلیلت غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. این چیه؟ این چیه دیگه؟ والله مع الصابرین، اگه صبر کنید، پای مردی بکنید، خلاصه اینو میزنه زمین. این نمیخوره آخه. آقا جایگاه تدبیر کجاست؟ جایگاه عقلانیت کجاست؟ جایگاه این کجاست؟ جایگاه اون کجاست؟ یعنی هی نمیخوره همه چیزمون به هم دیگه. وعده های الهی جاش کجاست؟ تدبیری که باید طرف بکنه جاش کجاست؟ سنن جاش کجاست؟ اینا میبینید که واقعا الان مجموعه دینی که خیلی اون داریم حرجیه، یه چیزی باور داریم باور نداریم، یعنی شنیدیم جملات جالبی محسوب میشه، حتی چون منطقمون یه مدل دیگه است، به صورت خاطرات خوش میتونیم ازش استفاده کنیم. همون مثال حضرت امام بود، گفتم 17 روز گفتم بودن توان جنگی ماست و فلان، الان که امام خوندن گفتن خب برید به جنگید ولش، الان به اون یه خاطره خوش ازش میتونیم یاد بکنیم، ولی به اصلش نمیتونیم حرکت بکنیم. اگه یه قدم اینجوری کسی بخواد حرکت بکنه، یه آدم دیوانه محسوب میشه، نه آدم متوکلی. توکل رو اصلا از فرد بالاتر نبردیم، اصلا تو سطح جامعه رو توکل معنا نکردیم. توکل امامان، توکل رهبران، توکل ملت، توکل تو این سطح ها نه، توکل در بحث خانواده، توکل تو این سطح ها نه. سوره طلاق نرفتیم ببینیم آقا همون جایی که میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا برای کسایی که متقی باشن اونا رو تو بنبست گیر نمیندازه، این چه ربطی به سوره طلاق داره؟ چه بحث اجتماعی یکی اونجا میگه گیر نمیندازه؟ تازه و یرزق من حیث لا یحتسب، رزقی من حیث لا یحتسب میده، از جاهای بیگمون میده. باید توکل که به من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ و امره، خدا رو کارش سواره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا یه اندازه هر چیز خودش تعیین کرده چقدره. اندازه ها دست خداست. اندازه رو خدا اندازه نکرده ول کرده بره، اندازه ها دست خداست. اندازه هر چی برای خدا معلومه، اندازه هاشو عوض میکنه. یعنی اینا رو نمیتونیم در سطح علوم اجتماعی معنا کنیم، میشه دیوانگی. تو سطح بین الملل نمیشه معناش کرد، میشه دیوانگی. از اون بحثا. حالا میخواد و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این حق جهادی که اینجوریه و اینجوریه که دیگه حرجی نشه چیه؟ ملت ابیکم ابراهیم، این روش پدر. نمیگه ملت ابراهیم حنیفن، یه جور دیگه داره تر میکنه اینا. ملت ابیکم ابراهیم، اینا هم فقط برای بحث ترحم نیست که بعضیا میگن، مثلا برای یه حس پدری، مثلا میدونیم مثلا پدر فرزند، ملت ابیک آخ پدر، مثلا من از این ابراهیم از اون بودو، من بودو همدیگر بغل کنیم آخ پدر. خب این نیست، یه طرح بحثی داره قرآن که باید ببینید که چرا اینجوری معنی میکنه. که گفتم عناوینی مثل ذریه، اخوت، زوجیت، منی بودن، پدر بودن، اهل بودن، که مثلا بعضی میگن مثلا آدم ها با همسرانشون هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون. حالا اومد و طرف همسرشو اصلا یه راه دیگه میره، حالا طرف مرد از دست همسرش خلاص بشه، مثلا باز دوباره هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون. این منظورم خانوما نیستن، مثلا خانوما آقایون مثلا اینا فرق نداره. آقا این بحث نیست که ازواج، این بحث نیست که مثلا تو بهش داره با همسر خودش مثلا بشینه همین جوری روبروی همو، خلاصه اینا همین با همسر این دنیایش مثلا. اینجا زوج اصلا چرا علوم اجتماعیشو و رابطه مردم با مردم با عنوان اخوت ترکه؟ اخوت شما با کی برادرید؟ با کی؟ با کسی که یه پدر دارین دیگه، درسته؟ با این برادر میشید دیگه. اصلا برادری اینجوری معنا میده، حالا شما باید ببری تو سطحی که برادری معنا بده. اینی که مؤمنین حالا برادرن، این برمیاده به چی؟ پدر دارن همشون، چون پدر دارن مؤمنین برادرن با هم دیگه. و میخواد حول بحث امامت برادری تعریف کنه، حول بحث امامت و ولایت اجتماعی برادری تعریف کنه. حالا اینا رو موقع تو بحث قبله و اینا باز دوره، قبله و نماز و نماز جمعه و فلان همه این چیزا باز دوره خدمت رو عرض بکنم. این تیکه رو همین انگشت مبارکتون نگه دارید اینجا، اون آیات سوره مبارکه انفال رو نگاه بکنید. آیات 72 تا آخر، اصلا این چجوری میکاره یه عبارات رو قرآن، تو قرآن خدا در قرآن خیلی جای تأمل داره. من این آیات رو موقعی خدمت حضرت آقا خوندم و با همین توضیح و ایشان مثلا کاملا یه تأییدی هم بعدش کردن، گفتن این به همین میگن رحامت معنوی، اولوالارحام معنوی. خب حالا بس اولوالارحام معنوی حاکمیتیه، نه اولوالارحام معنوی کیف اللوازی. منظور ایشون هم با همون توضیحاتی که داده شد منظور همینه. ببینید میگه ان الذين امنوا، میخواد مؤمنین حقیقی بگه کیان. خب میخواد بگه مؤمنین حقیقی کیان. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، کسایی که ایمان میارن هجرت میکنن. هجرت میکنن معنیش چی بوده در اون موقع؟ بله، از مکه بیان مدینه که بیان چیکار بکنن؟ که بیان پیش ولی و حکومت اسلامی رو تقویت بکنن. برای همین است که هجرت معنیش مسافرت زمینی از نقطه آ به نقطه بی نیست. این روایت رو من براتون قبلنا خوندم که وقتی که امام صادق علیه السلام شهید میشن، زراره در بیرون مدینه است، پسرش رو عبیدالله رو میفرسه مدینه ببینه ولی بعدی کیه. امام موسی بن جعفر یا عبدالله بن افتحه. اینا هم برای شیعیان معلوم نبوده، حتی مثل برای زراره. اینی که امروز اصلا ما تاریخ اسلام و سیرهی به ملت میگن خنددار، خنددار در حد واقعا جوک به ملت تحویل میدن تو همین کتابای درسی، میخوان درستش بونن، مثلا یه جوری سر و شکلش رو درست کنن، تمام معارف داخلش رو میریزن. یه نفر بود میگه ما یه غلط قرآن داشت گرفتیم. بودن چی؟ گفت این شغلتنا، این غلط داشت کردیم شد درستنا. خب دقیقا با سیره همین کارو کردن، شد درستناش کردن. خب و تو کتاب دبیرستان هم آوردن و تو ذهن تو دانشجو هم همینه. اون موقع اوف به این نظام آموزش پرورش ما، برای این که فکر میکنه درست کنه سر شکل یه استدلالی رو. بله احادیث مثلا اثنی عشر، امامان اثنی عشر پر دست مردم بوده، همین این بعدش اینجور که همه رو به رگبار بسته بودن، که کجا احادیث اثنی عشر دست مردم بوده؟ اصلا نمیدونستن که امام بعدی کیه، نمیدونستن قائم کیه، نمیدونستن ظهور کیه، نمیدونستن امام چهارم ظهور میکنه یا اون یکی ظهور میکنه. اگه شما زمان امام هفتم مثلا میپرسید آقا ما چند تا امام داریم، میگفت حالا هفت اومده، چه میدونم چند تا داریم. خلاصه این شد درستناییه که اینا تو تاریخ و سیره نظام آموزش پرورش میکرده. عبیدالله رو که میفرسه ببینه کیه بعدی، امام موسی بن جعفر یا عبدالله بن افتحه، این میره و برمیگرده زراره میمیره. خبر به امام موسی بن جعفر که میرسه، امام میگن که انشالله خدا زراره رو مشمول این آیهی بکنه که من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت فقد وقع روح علالله. با اینکه کی مسافت فیزیکی رو رفته؟ پسرش. ولی زراره مشمول مهاجره. چرا؟ میخوام ببینم ولی من تا حالا زیر علم این بابا داشتم سینه میزدم. بی علم که اصلا معنی نداره ما سینه بزنیم که. الان زیر علم کی باید سینه بزنه؟ اینو خواست در. لذا زراره مهاجره. باید حکومت کیو تقویت کنیم؟ نقشه کیو باید تقویت بکنیم؟ نقشه کیو ببریم جلو الان؟ ان الذين امنوا وهاجروا، کسایی که اومدن و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، همه خودشو برداشت آورد جلو. خب و الذين آووا و نصروا، اینایی هم که تو مدینه بودن همین جور، اینا هم کم کاری نکردن، اینا رو پناه دادن، اینا به خاطر همین بحث تقویت نظام اسلامی خونه هاشون رو توش تو اتاقاشون پرده می زدن. یه خانواده این طرف مهاجرین آبرومندان مکه شده بودن، گداهای مدینه شده، اصحاب صفه، به خاطر دین انصار هم اینا رو پناه می دادن. میگه اولاکه بعضهم اولیاء و بعض، اینا اولیاء هن با هم دیگه، اینا رابطه یه ولایت با هم دیگه دارن، اینا رفقای هم دیگه. والذین آمنو، کسی که ایمان آورده، ولم یهاجرو، وایساده مکه کیف الله بازی، بیا تو نقشه امام حال کنه، نه یا نقشه رو تکمیل کنه، نه رفته از خوش آمریکا داره دعا کامل میخونه، بگی تو آمریکا نقشه حکومت اسلامی داری میریزی، تو آمریکا مثل موسایی که تو پیش فرعون داره بزرگ میشه، که و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، زیر نظر خدا داری نقشه میکشی، تو بالهم و حسن ما. اگه وایسادی کیف الله دی خودتو داری میکنی اونجا، یا فرق نداره اونجا یا اینجا یا هر جای دیگه، اصلا کاری با نقشه های حاکمیت نداری. خب آمنو ولم یهاجرو ما لکم من ولایت من شین حتی یهاجرو، این اولیاء و بعد فلا اینا نیست، این باید برگرده بیاد نقشه رو تکمیل بکنه. و ان استنصروکم، اگر استنصار کردن، حالا مؤمنین مکه، فعلیکم النصر، بله یاریشون بکنید، کمکشون بکنید، مثلا چه میدونم روابط بین الملل باید چیکار بکنه، این کسایی که در این برانور دنیا هستن فلا اینها رو، این رو به عنوان چی ساپورتشون بکنه. تازه الا علا قوم بینکم و بینهم میثاق، تازه به روابط بین المللتون لطمه نخوره. ببینید طرف رو به پشم هم حساب نکرد. خب این که فقط مواظب باشید به روابط بین المللتون هم لطمه نخوره حالا. والله به ما تعملون بصیر. والذین کفروا بعضهم اولیاء، و اونا هم برای خودشون کفار، کسایی که کفار یعنی ضد نقشه ها، نه کفار یعنی بودایی ها فلان، اینا نیست اصلا بس تو قرآن، یعنی کسایی که ضد نقشه دارن عمل میکنن، همون ائمه الکفر، اینا هم با هم دیگه الا تفعلو، این میدونی که این رسم الخط خاص قرآنه، این اصلا هیچ جا ان لا رو اینجوری نمی نویسن، این ان لاه نه الا، ان لا تفعلو، ولی چون که نون ادغام میشه تو لا، اینو با هم نوشته، بعدش هم این رسم الخط خاص قرآنه، شما اگه یه جای ان و با لا نباید بنویسین الا. خب ان لا تفعلو، اگر انجام ندید، یعنی این فواصل رو اولیاء خودتون رو پیدا بکنید، با اینا معلوم بشه که اولیاء نیستید، باید به تو نقشه عمل بکنید، اگه این کار رو انجام ندید، تکون فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، زمین رو فساد میگیره، اینا فساد رو میپراکنه، چون که این کفرو هم اینا برای خودشون یه چیزی هن، برای خودشون نقشه دارن، نقشه هاشون ضد نقشه های ماست، اگه فکر کردی میتونی، بله، جا الحق و زهق الباطل، حق باید بیاد تا باطل بزنه. اگه حق بیاد، آقا باطل لزوم نده تا عمقش بره، تا دم درش بره زده. این حرف قرآنه، میگه فیدمغهو فیداهو از زاهق، یعنی دماغ کوب که بکنه، یعنی بزنه تو مغزش و میتره که تا حق باید بزنه، نه این که همجی وایسه. حق چیه؟ حق اینجوری نیست حق مثلا همجی حق بزنه، نه خیر، حق یه تعریفی داره. در مدار ولی اگر مؤمنین جمعشن و بزنن، این میشه جریان حق، نه این که هر کی از خوش تیر بزنه. اینو بارها عرض کردم، این چیه که هی در دین داره، در قرآن داره، تو روایات ما گاهی اوقات داره، از شعب ولایت توحیده، توحید از شعب ولایته. چرا اینو داره؟ برعکسش هم داره، جمع اینا هم فهمید اسمشون چیه؟ این از جمع اینا هم به اینه که آقا نظریاً توحید اول، عملیاً من میخوام موحد بشم چیکار بکنم؟ من الان میخوام موحد باشم، جامعه میخواد موحد باشه، جامعه به سمت حق حرکت بکنه، جامعه چیکار بکنه؟ میخوام اینی که جلسه پیش هی میگفتم امت جهن، اسم امت، حتی میگه یه چیزای تزیین برای امت هاست، زینا لکل امت نعملهم، نه اینکه برای من و تو تزیین هست یا نیست، امت میره اینجوری رأی میده دیگه، امت اینجوریه، اینجوری زینت داده شده برای. نگو من رأی ندادم، من چیکار نکردم یا کردم یا نکردم، امت اینجوریه. هنوزش هم نمیفهمه، هنوزم نمیفهمه، امت هنوز نمیفهمه، باید تونش هم پس بده. اونجایی که وقتی که هی داره انگشت رو اینوری میگیره رهبر جامعه، بعدش یکی دیگه اینوری میگیره، امت میره این کار رو انجام میده، تو اونش باید بده. بعدش باز دوباره میبینن نشد، باز دوباره میگن حالا اروپاییش، باز دوباره اگر ظریف رئیس جمهورشه ملت میره رأی میدن، کاندید میره رأی میدن، خب حق این ملت خوبه اگه بلا سرش بیاد یه جایی، چون که حق رو که نمیاره وسط که بخواد دماغ کوب بکنه و مغز کوب بکنه باطلو. و اینا اصلا ما لزومی نداره تا عمق جریان باطل حرکت بکنیم. در سوره مبارکه مائده اینو میگه، میگه اون دو نفر، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. ما تا دم در فقط بریم، همین، با ولی تا دم در، نه با ولی تا عمق باطل، همین هم نمی کنیم اون موقع. حتی باز میتونیم سر دست بگیریم، بگیم 40 سال باز بالاخره مردم نداشتن مسئولین انقلاب منحرف بکنن، واقعا ولایت و مردم با هم دیگه اینا نداشتن این اتفاق بیفته. این میشه تا دم در بریم، میشه الا تفعلوها تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، اگه نکنید فساد زمینو میگیره، اونا هم نقشه دارن. بعدش میگه والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا، اونایی که گفتم بهتون، اولئک هم المؤمنون حقا، حقا اینا مؤمنن. مؤمن یعنی این، آقا این تعریف ایمانه، مؤمن حقیقی یعنی این که کسی که داره جون با تمام دین و دنیاش اومده وسط میدون، الان این مؤمن حقیقیه، وسط میدونی که اینا رو بکشه پایین. چرا فکر میکنیم شهدا عرفا نبودن؟ میگیم عرفا داریم، شهدا عرفا، پدر جد عرفا بودن. خود امام گفت اینایی که تمام ذخیره خوش و عدشتا آورده تو میدون، لهم مغفرتون و رزقون کریم. ببینید والذین آمنو من بعدو و هاجرو، از این به بعد هم همینه، یه قاعده است. از این به بعد کسایی که ایمان بیارن زیاده هجرت بکنن و جاهدو معکم فاولاک منکم، اینا از شما میشن. و اون موقع است که جا دارد بگم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. اینجایی گفتم که اونجا اینا اولیان، اینا اولو الارحامن. ببینید این بخش آیه اومده رفته در روایات ما ازش به عنوان طبقات ارث ازش استفاده شده. خب این ظرفیت آیه هست، ولی چه ربطی به این آیه نداره. آقا چه ربطی به ارث داشت الان این الان که تا میشه معنی میکنه، میگه که آره یه عده‌ای که تو مکه مونده بودن فلان اینا 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 بالاخره اموالی ازشون به جا میمونه، میبره یهو طرح واسه در حد ارث میشه. خب این وسط چه ربطی واسه ارث داشت؟ این ظرفیت آیه رو امام معصوم داره استفاده میکنه که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. اولو الارحام اولویت دارن، اینا ولایت دارن. این چه رحمیه؟ این رحمیه که باباش ابراهیمه، ملت ابیکم ابراهیم. بابای این رحم معنوی و این امت ابراهیمه. و حالا انگشت مبارکتون رو برگردونید تو همون سوره مبارکه حج، ملت ابیکم ابراهیم. یه ببینید طرح بحث اسلام رو، هو سماکم المسلم، بابا شما همون قوم برگزیده اید که از قبل اسمتون رو گذاشته بودن، شما سناریو از قبل بودید. هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، همون مسلمی که ربط داره به ملت ابیکم ابراهیم دیگه، میگه حنیف مسلما فلان دیگه، چون که همینجا گفت ملت ابیکم ابراهیم. و اینا بعضی واقعا توضیحات عجیبی میدن اینجا، میگن هو سماکم المسلم، از اول اسم شما مسلمه بود، حالا بود که بود، مثلا میگن از اول اسمت گذاشتن خسرو، حالا مثلا باشه، مثلا تو قبلا هم مثلا جدن در جد ما مثلا پدر بزرگی داشتیم خسرو بودن، بعد حالا اسمت خسرو الان. بعد اینا همه به هم دیگه گفتن آقا یه بچه خسرو ما باید تو نسلمون، از این جایی که دارن میچیده. میگه بابا شما قوم برگزیده اید که ملت ابیکم ابراهیمه. ابراهیم یه بحثیه واسه خودش که این شما اون موقع از قبل بدون که شما تو این جایگاه قرار که و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا، که چی بشه؟ ببینید سماکم المسلمینش ادامه داره تا چه اتفاقی میفته؟ تا هرمه ولایت و رهبری شکل بگیره. اون بحث وسط رو که گفتم این موقع بهتون، و جعلناکم امتن وسطن، این همینه باز دوباره، و جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهدا علی الناس و یکون الرسول شهیدا علیکم. خب این اینه همین داره تکرار میشه باز دوباره. اینا خلاصه سن و همدیگن به تعبیر آخوندیش، فن و مثانی همدیگن، منعطف به همدیگن. قرآن مثانی اومده، آیات منعطف به هم دیگه. این چیه؟ میگه اون اسلامی که من دارم میگم همونیه که حق جهاد ابراهیمیشه. اینجوریه که شما بیاید رهبرتون بشه پیغمبر، حجتتون بشه پیغمبر، شما بشید امتی که پویش ببینید شد پیغمبر، شما بشید حجت بر همه مردم که ببینید میشه جامعه رو ابراهیمی کرد، ببینید میشه انقلاب کرد، ببینید میشه این کارا رو کرد، میشه تو دنیا انقلاب رو انداخت. شما باید بیایید این وسط قرار بگیرید که حجت بشید بر چی؟ همین عین این جور تعابیر رو قرآن داره راجع به بحث. آقا ما چند وقت داریم صحبت میکنم؟ بله؟ تموم شد؟ یک ساعت. ببینید سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. شما وسطید، مسلمید، ابراهیمی هستید که بگید این امت سازی. ببینید پیغمبر حجت برشون، شما حجت بر مردم بگید. آقا امت توحیدی کی میگه نمیشه درست کرد؟ شد. ببین ما درست کردیم امت توحیدی، دیدی ما درگیر شدیم با فرعون ها، دیدی ما بت شکنی کردیم، دیدی نظام سازی توحیدی کردیم، دیدی شد. شما بشید وسط این داستان، همون جوری که داره با جعلناکم امتا وسطا. شما امت هم هستی، ما این امت میشه امت هادی خودش که تکمیل میکنه هرم بحث ولایت رو. هرم بحث ولایت، امامت و امت این است. امام بالا داره، امت میانی داره، قبلترش رهبران میانی داره، بعد امت میانی داره که اون امت خودش نقش رهبری بازی میکنه. برای چی؟ برای امم پایینتر. هی رهبر رهبر همینجوری تا پایین. میشه امت سازی، نظام سازی توحیدیش. اینقدر آقا میگن آقا همین اینجا رو شما یه نظام سازی توحیدی بکن بعد بزنیم تو دهن این فرعون‌های عالم، این میشه خودش میشه الگو. چون ما وسطیم الان، ما نقشمون نقش وسطه و نقش وسط در تراز ابراهیمی هم هست تازه. یعنی ملت ابیکم ابراهیم وایسید وسط حالا، و سناریو از قبلم بوده، نه اینکه الان به ذهنمون رسیده یوی دیدیم که حالا شما اومدی وسط، ما هم گفتیم شما بیا وسط. نه، از قبل شما وظیفتون امت برگزیده طوره، اینجوری رو باید برید انجام بدید. و اون وقت پدرتون میشه ابراهیم، ارحام اینجوری میشه، اخوت اینجوری میشه، زوجیت این مدلی میشه. اینا حالا میگه رو این حساب، حالا ببینید میگم در سطح ابراهیم معنی کنید یعنی این فاقیم الصلاه الله با فای تفریع. فای تفریع یعنی چی؟ یعنی روی این حرفی که زدم اقامه نماز کنید. شما میفهمید نه، این اقامه نمازه دیگه نماز خوندن نیست، ظاهرن این یه سطح دیگه ای از بحث داره میره. اون بحث قرائت نماز نیست، استعانت به نماز، از نماز کمک گرفتن نماز جمعه است، تیریبون فرهنگی امامت ایناست. این رابطه این مدلی برقرار بکنید. و چه اصراریه که قرآن این همه توصیه به نماز جماعت داره و اصلا بای دیفالت نماز جماعته. نماز فرادا بای پروداکتشه، محصولات جانبی نمازه. خب یعنی پیشفرض اصلا اینجوریه، داره شبکه سازی این مدلیشو انجام میده با پدیده نماز قبله که حالا باز دوره تو نظام اداری امت اون موقع انشالله خواهیم گفت. فقیم و صلات و آت و زکات، رابطه مردم با مردم. حالا آقا این میشه در تراز ابراهیمیش، باید بیاریم در تراز ابراهیمی که اینا رو انشالله باید یه بحث مفصل بکنیم. همه اینا رو میبریم میچسبونیم به حضرت ابراهیم، یعنی همه اینا رو باید بریم تو سطح حضرت ابراهیمش ببینیم چی میشه. اینا ابراهیمی معنیش کنیم و آتو زکات، این کارم بکنید و اعتصمو بالله، اعتصام بالله هم باید بکنید که من به اون و اعتصمو به حبل الله جمیعا باید توضیح بدم بعد مفصل. و مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر، او مولای شماست، نعم المولا و نعم النصیر. این یه آیرم بخونم که این حرفی که زدیم که به این صورت شکل شمایلش چیده میشه، سوره اعراف آیه 159-160 رو نگاه کنید. ببینید تو قوم باید یه امتهایی باشن، اینا تکمیل کننده هرم رهبری هن. موسی یه کاری میکنه که خیلی این کار خاصه و خیلی مهمه، باید خیلی بحث بشه راجع به این حرکتی که موسی داره انجام میده و احزاب و ازواق رو زیر پر خود و مشارب رو زیر پر خودش نگر میداره با یه پدیدهی به نام نقیب. خب این نقبات همون امت چیز میشن، امتی میشن که دارن رهبری رو به دوش میگیرن و حتی خودش فن بچه از اصلا خودش اساشو میزنه، مشرب در میاد و کل قد علم کل اناس مشربا، تو مشارب و ازواق مختلف آدم ها جمع بشن ولی زیر پر رهبر جمع بشن، زیر پر موسی جمع بشن با پدیده کاشت نقیب که اینا رو به عنوان امت هدایتگر ازش ببینید آیه و من قوم موسی، از قوم موسی امتون یهدون بالحق، یه امتی بودن که اینا چیه؟ امت بودن یعنی امام داشتن، این امت یهدون بالحق و بهی یعدلون، به سمت خدا میکشتن. چجوری؟ و قد تعناهم اثنتی عشرت اسباطان امما، همون امم او که میگه، میگه اینا 12 سبت تقطیع کردیمشون خودمون. اصلا خودمون ببینی یکی از کارهایی که ما نمی کنیم و اشتباهه اینی که ازواق مختلف رو زیر پر رهبری جمع نمی کنیم. یه نفر اصلا زیر پر رهبری نمیاد، او اصلا چه ازواق مختلف نیست، او بره گم شه. ولی ما ازواقی داریم و اتفاقا آلت و رئاسه سعت و صدر که آلت ریاست، این وسعت و گشادگی که او باید داشته باشه که ازواق مختلف رو خودش جمع بکنه. خیلی از ما از موسی زمانمون توقع داریم خودش متعلق به یک حزبی بشه، خودش حزبی عمل بکنه. او خودش بابا این کسی که داری خط بهش میدی موسی است، این اصلا نباید، این امام الاحزابه، نباید ببریش تو یه حزب قرارش بدی، ببری نظام جامعه رو کنفیکون کردی دیگه، چون که بقیه رو عملا داری دشمن او میکنی، در مقابل او داری میکنی. این امتی میشه که میخوام بگم چجوری اون هرم امامت تشکیل میشه و نظام سازی. و قد تعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قوم و انظر بعصاک الحجر، این حجر رو زن اینا برن سراغ این مشارب مختلف و اینا، فانبجست من اثنتی عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم، که همه مشارب خودشون رو بدونن ولی زیر پر نقبا باشن، که این بحث مفصلی اینو بذاریم تو بحث مردم سازی حضرت ابراهیمی ما داری معنی بکنیم. من حواسم هست که این آدهی دارم از تفسیر ترتیبی فاصله میگیرم، ولی این فکر میکنم لازمه که این جور بحثایی که گاهی اوقات پراکنده اومده همینجوری خب و آخرش منسجم تو ذهن ما ها نمیشینه این بحثا، این بحثا رو ما باید بکنیم. بحثا خیلی نگفته ای هم هست، این حمله بر چیزی نکنید. این بحثا اساسا بحثی است که مال دوره های گام های بعدی انقلاب هست، یعنی چون انقلاب نداشتیم خیلی وقتا این بحثا رو هم نداشتیم، تو تفاصیل هم نبوده، طبیعی هم هست. خب حالا روزگاریه که اگر بخوایم پامونو بذاریم یه جای سفت، که قرآن میگه اگه خواستی بود پاسو بذاری جای سفت بیا سراغ قرآن که یهدی للتی هی اقوم، محکم ترین جاست. باید بگیم آقای جا سفته کجاست الان، که من بر اساس اون نظام اداریمو، نظام مدیریت اسلامیمو، نظام اقتصاد اسلامیم رو، اینی که میگن همه چی تو قرآن هست، این یعنی چجوری تو قرآن هست الان؟ اینا رو یه خورده این تولید علم این مدلی رو از تو خود قرآن در قالب بحث تفسیری و آیات و همین چیزایی که داریم میخونیم یه مدل در بیاد. خب یه صلوات بفرستیم. من یه 5 دقیقه یه نکته بگم. تو این منبرها این چند مدت هم البته گفتم، در اون روایت انما اقبل الصلات که اونجا داشتیم تو منبرها میخوندیم که آقا ما نماز رو من خدا قبول میکنم از یه آدمی با یه ویژگیایی، خب از جمله اون ویژگی ها دم عیدم حواستون جمع بکنه، از جمله اون ویژگی ها هست که من نماز رو قبول میکنم از آدمی که یطعم الطعام، یطعم الجائع و یکسو العاری و یؤوی الغریب. من نماز رو از کسایی قبول میکنم که اطعام جائع میکنن، اهل رسیدگی به محرومین هستن. خیلی بدبختی ما باید باشه که از الان بچه مذهبی ما فکر بکنه خرید عیدم چیه برای خودم. در یوم ذی مسقبه به قول قرآن که وظیفه اول اطعامه، در این روزهای مشکل این حواسش جمع کرده که من برای خودم چی بخرم. مگه بچه خجالت باید بکشه کسی بره کفش و رخت و لباس نو برای خودش بخرد تو این یوم ذی مسقبه؟ جهنم خریدی، یه پیرهنم برای یه محرومی بخر، یه کاری هم برای یه محرومی بکن. مگه شما بچه این مزید آدم میشته مثلا خریدهای عید؟ پسته چرا اینقدر نبرن؟ اصلا شأن یه بچه رزمنده اینه که ببینه من خرید عیدم چی، ما یه لباس نداری. من الان 15 سال این لباس هم همزه خوبه دیگه، خوبه. ندارید یه موقعی بره. اصلا خیلی هم بده آدم دمه یه چیز بخره، اصلا حال بدیه. آقا ما تو این اردوهای جهادی عرض کردیم خدمت رفقا، گاهی اوقات با 6 میلیون 7 میلیون یه روستا احیا شده 2 سال پیش. همین اخیرا از سلیحاویه اومده بود در حاجا منو نشسته بودن از سلیحاویه آرده واجا، اون چیزی که شما کمک کردید خود شیخ هارم جمع کردید و کمک گرفتید، من 5 میلیون گذاشته بودم پولایی که دستم بود، یه کانال زهکش شد و فلان، اینا تبدیل شد به جریان مهاجرت معکوس، برگشتن وضعشون خوب شد، گندم کاری کردن فلان کردن، گفت حاجا مهاجرت معکوس شد. گاهی با 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون گاهی وقت با یه عدد کمی یه 4 تا بوزه چی برای یه خانواده میخری، بوزه رو پرورش میده، بچه میگیره از بوزه فلان، یا ببینه خانواده احیا شد. با نگاه دنیوی دنیوی دنیویش هم نگاه کنید، خواهی که به محرومین باید انجام بشه. قرآن میگه جامعه به هلاکت میفته، انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا به ایدی کم لت تهلکه، انفاق بکنید جامعه رو به هلاکت نندازید. چه به نگاه دنیوی چه به نگاه اخروی کمک بکنید به محرومین. با این پول خورداتون گاهی ما همه این خدا رحمت کنن، این آقای امیر اجدریه آره که خدا وکیلی، خدا اندازه شهید شهید دستشو باز گذاشته. من عرض کردم با کارهای قرارگاه هنوز میاد حل میکنه خودش. کسی بود که نه عابد آنچنانی هم بود نه شوخی میکرد، میگوید مرحوم حسین مقید به نماز آخر وقت بود، ولی دستش به اندازه شهید باز خدا وکیلی. اصلا من متحیر شدم. خودش میاد به خواب میگه اون کار بکنین، اونجا اینجوری بشه، اونجا اونجوری بشه. یعنی دلش برای محرومین میتپه. این کارا جزء برنامه زندگی آدم باید باشه. کمک به محرومین آپشن نیست برای آدم که مثلا آدم مثلا خطش خوبه یا خطش خوب نیست، این آپشنه. خب کمک به محرومین آپشن آدم نیست که مثلا اتفاقا اهل کمک به محرومین هم هست. اصل هویت و جوهره طرفه. مثلا تهذیب نفس میمونه طرف بیان آقا ایشون آدم مهذبی هم هست اتفاقا، مثلا اینکه مثلا آدم خوشخطیه مثلا. نه اینجوری نیست. تهذیب نفس جز آپشنای آدم نیست، جز هویت آدمه. اینم دم ایدیه ما همین این سونوگرافی که گرفتیم که حالا انشالله شنبه یه فیلمی درست میکنیم که شما دیدین مردم اینو راه انداختن و بردن و اینا. اس ام اس هاش برام میومد خدا وکیلی بعضن گریان میگرفت، با 1000 تومان 2000 تومان اینا 230 میلیون تومان پول جمع شد از این پول خوردن مردم. از 5000 تومان 20000 تومان 100000 تومان 1000 تومان اینا کارهای مردم رو راه میندازه، مشکلات مردم رو حل میکنه. آدم باید اصلا فکر بکنه اینکه خدا چقدر برکت میده. نماز این آدم خدا خب بیشتر تعویض میگیره تا نماز یه کسی که دستاش تو جیبش نمیره، وقتش رو نمیذاره. بعضی وقتا میگه من پول ندارم. وقت که داری، علم که داری، خب همونجا رو وقت بذار. انشالله که دم عیدیه خلاصه کمک به محرومین فراموش نشود. اینم زمینه بذاریم برای اینکه کل زندگیمون اساساً همین بشه. کمکی برای این آت و زکات، این وظایف مردمیه، ما ها نباید فراموش بشه. انشالله که خدا از هر چی که دعا امام زمان در برای شیعیان خاصش برای ما به هدف اجابت برسونه صلواتی بر همت بفرمایید. خب گفتن که این هم برای هفته بعد رو چک بکنید، ممکنه من تو همین چیزا باشم، تو همین کار مدلی باشم، به کلاس نرسم، ممکنه، ولی ممکنه هم برسم. اینو چک بکنید، تشریف بیارید برای هفته بعد. گفتن مد بخونیم. چشم، یه مد میخونم در دستگاه اصفهان. خوبه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط به علمك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا خوش میگویم و از گفته خود دل شادم، فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. جواب میدین یا نه حالشو ندارین؟ حالشو دارین؟ همینه، فاش میگویم و اینه بیتو بگیر با هم جواب بده، همش که ما روزه نمیخونیم که. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، فاش میگویم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، بنده فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، فاش می خیلی بی بخارین بنده عشقم و از من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آمد آدم آمد آدم آمد در این دیر خراب آبادم. فاش میگویم و از فاش میگویم و از بنده عشقم و از بنده چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. فاش میگو گفته خود دل شادم، فاش میگو بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، سایه طوبی و دلجویی حور و لبه حوز یا فاطمه الزهرا، سایه طوبی و دلجویی حور و لبه حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم، به هوای سر کوی تو برفت از یادم، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. فاش گویم و از گفته خود دل شادم، فاش میگویم و از بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. صلوات. آقا دعا کوین میخوین الان؟ دعا میخونن؟ بله؟ من یه دعا بخونم پس چند دعا بخونم. خدای خداوند ما را ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان را از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تأجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدای نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت با قرآن و اهل بیت محشور بگردن. خدای پدر مادر ما رو ببخش و بیاموز، ما را قلب اونها رو از ما راضی و خوشنود بدار، طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران و به اسلام و انقلاب و معید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. بالنبی و آله الفاتحه و السلام.